دکانهای ماست که تاریخ تولید انقضا و اینها رو روی فویل میزنن و قابل خوندن نیست و در جای نامناسبه. این مواردی که گفتن عین ضوابط وزارت چیز هست، لیبلینگ یا برچسب گذاری در دنیا هست. میگن برچسب بایستی کاملا خانا در جایی باشه که تا آخر مصرف فراورده بمونه و به اصطلاح با رنگ مشخص باشه. اینو به عنوان یک ضوابط طرح میشه بگی که بین‌المللی هستش و به خوبی اشاره کردن. این هم حالا قبلی ما گفتیم قابل توجه صنایع که بیان محصولات کم نمک بزنن، اینجا هم قابل توجه مراجع نظارتی و به علاوه صنایع که خلاصه تاریخ تولید انقضا. بله فرمایشون کاملا درسته، باید در جای مناسب با فونت مناسب و با رنگ مناسب باشه که مصرف کننده، من مصرف کننده وقتی مامین انتخاب بکنم ببینم صحبتشون کاملا درسته. و در فویل آلومینیوم اگر که مصرف کننده فویل رو میکنه و میندازه کنار، اصلا جای مناسبی برای تاریخ تولید انقضا نیست، چون تاریخ تولید انقضا تا آخرین قطره شیر یا آخرین تیکه ماسی که در داخل ظرف هستش باید روش باشه که فرد بدونه که این تاریخ انقضاش به اصطلاح چی هستش. یه سوال آخرم داشتیم، نمیدونم میخواین اونم که البته آره. من خیلی متوجه منظورشون نشدم.
آره من فقط یه توضیح بدم که این موارد رو که محصولات اینجوری که ملاحظه میکنید رو میتونید اطلاع رسانی کنید به واحدهای نظارتی، سازمان غذا و دارو یا دامپزشکی، بیشتر مربوط میشه به سازمان غذا و دارو. اینها رو میتونید اطلاع رسانی کنید، اونجا تلفنش هم هست، میتونید نوع محصول و یا شرکت تولیدیش رو اطلاع بدید که پیگیری بشه. دکتر در مورد تلفن آخر من خب یه سری موارد اضافه بکنم. ببینید یه سری محصولات هست که قشنگ من فکر کنم منظور نظر این شنونده عزیزمون رو متوجه شده. یه سری محصولاتی هست که اینها به عنوان محصولات کمچرب، حتی مثلا بیچرب، کم نمک و اینها تو بازار هست، ولی از لحاظ طعم انگار که مثلا به عنوان مثال فرض کنید مثلا پنیر کمچرب و کم نمک، ولی شما وقتی میخورید انگار دارید پنیر خامه ای میخورید، اینقدر خوشمزه است. یا ماست همینطور. این شایبه شاید برای بعضی ایجاد بشود که این یا اون چیزی که روی لیبل نوشته شده صادقانه نوشته نشده، پس این چرا اینقدر خوشمزه است، این محصول پرچرب میمونه، یا اینکه این شایبه ایجاد میشه که نکنه مواد دیگر افزودنی به این محصول اضافه شده. چطور چنین چیزی ممکنه؟ محصولی که نوشته شده کمچرب قطعا کمچربه. آره
بله. ببین من بخوام همین خدمتتون این در مورد چربی یک پارامتری داریم به اسم محتوای چربی یک محصول. مثلا میگیم میزان چربی شیر کمچرب 1.5%، این میشه محتوای چربی. یک اصطلاحی ما در صنایع غذایی داریم تحت عنوان موسفیل یا احساس دهانی. آها. یعنی اون احساسی که مصرف کننده میگیره از موقع خوردن یا نوشیدن یک محصول، حالا نوشیدنی یا محصول غذایی، احساس دهانی معادل واژه موسفیل هستش. فکر کنم جلسه قبل بود اشاره کردم شیرهایی که هموجنیزه شده باشن، رو شیرها نوشته پاستوریزه و هموجنیزه،
بله،
یا حتی محصول ماستی که از شیر هموجنیزه شده تهیه شده باشه، به دلیل اینکه چربی ها در اثر هموجنیزاسیون یک نواخت پخش میشن و اندازه گلوبول ها یا گویچه های چربی ریزتر میشه، اینا احساس دهانی بهتری رو میدن، یعنی چرب تر به نظر میرسن. نمیدونم تونستم منظورم متوجه برسونم یا نه. یعنی اون احساس دهانی هستش. در مورد محصولات مجوزداری که نوشته باشن کمچرب، اولا تولید کننده هیچ وقت نمیتونه، چون مراجع نظارتی برای این آزمایش میکنن که نوشته کمچرب باید حتما کمچرب باشه یا کم نمک باید کم نمک باشه. ثانیاً قیمت چربی خیلی گرونه، چربی شیر هیچ کسی نمیاد چربی شیر بنویسه رو شیر کمچرب
ولی چربی بزنه،
پرچرب بزنه، چون چربی یکی از اقلام گرون قیمت هستش، سودشون کم میشه و این کار رو نمیکنن. اون احساس دهانی هستش که بیشتر انجام میشه. پروژه‌ای حتی هست در مورد نمک الان تو دنیا روی این کار میکنن که یه فرایندهایی رو انجام بدن، نه مواد شیمیایی، با یه سری پروسه ها و فرآیندهای حتی مثلا احساس دهانی شوری رو بیشتر بکنن،
در حالی که نمک نداره،
که بدون اینکه نمک داشته باشه. و با همین ریسک کردن میتونه، ریسک کردن ذرات، احساس دهانی فرد. چرا؟ چون که حالا جلسه قبلم باز اشاره شد، بعضی میگن لبنیات سنتی خوشمزه تره. حالا سنتی ها چون چربیشون واقعا بالاتر، احساس دهانی چربی رو مصرف کننده دوست دارن. وقتی هموجن میکنی احساس دهانی بهتری
ایجاد میشه.
بنابراین اگر هموجنیزه شده باشه، اون حس دهانی است که احساس میشه پرچربه، نه اینکه محتوای چربیش بالاتر باشه.
بسیار خوب، متشکرم.
یه بحث ویتامینا رو من اگر میخوام الان بگم یا بعدم
بفهم.
چون توی سوال آخر یه چیز به ویتامین هم اشاره کردن،
گفتن ویتامین دی
نیست، من بگم خدمتتون
غنی شده.
ما یک بحثی داریم تحت عنوان غنی سازی در مواد غذایی. به اعتقاد اکثر متخصصین تغذیه، شیر و فرآورده‌های لبنی بهترین حامل، اصطلاح کاریر میگن، بهترین حامل برای فورتیفیکانت ها یا غنی ساز ها هستن. توی ایران از چند سال قبل ویتامین دی مطالعات نشون داد که کمبود داریم در بسیاری از مناطق، ما کمبود شدید ویتامین دی رو داریم. به همین دلیل صنایع تشویق شدن که بیان محصولاتشون رو با ویتامین دی غنی سازی بکنن. بنابراین در اون حد مجازی که وزارت بهداشت اعلام کرده، اینها ویتامین دی رو اضافه میکنن. اونهایی که اضافه کردن و مجوزدار هستن، اون مقدار ویتامین دی که بدن علاوه بر ویتامین دی که به صورت طبیعی در داخل شیر هست، ویتامین دی اضافه هم دریافت میکنن. این ویتامین دی در کنار شیر و لاکتوز و بقیه فسفر و کلسیم شیر که قرار میگیره، بهتر هم اتفاقا جذب میشه. غنی سازی یا ویتامین دی هم داستانش این هست.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید همچنان با مجله دامپزشکی. یه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر کریم امیری، معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. امیدوارم که همه سلامت باشن و روز خوبی داشته باشن.
سپاسگزارم.
خصوص مهمون ویژه این برنامه آقای دکتر مافی.
زنده باشید. خیلی متشکرم، ایشون هم برای شما سلام دارن. آقای دکتر امیری عزیز، ما هفته گذشته که این بحث لبنیات رو داشتیم، ارتباطی با وزارت بهداشت برقرار کردیم و در مورد بیماری بروسلوز صحبت کردیم. ظاهراً چند سالی هستش که مجدد آمارها نگران کننده شده. در جمعیت دامی ما اوضاع به چه شکلی هست؟
در مورد بروسلوز اینکه آمارها نگران کننده باشه فکر نمی کنم. شاید عوامل متعددی در گزارش ها دخیل هستن که این اویت گزارش دهی های صحیح میتونه باشه. ما که از سال 69 که بدترین آمار تب مرگ انسانی رو داشتیم و بعد از اون به شدت این آمار پایین اومده، بعدم به شکل سینوسی ته این سالها بالا و پایین هایی داشتیم ولی نه به اون اندازه ای که مثلا در حد بگیم اپیدمی شد، با خیلی خوشدار دهنده شد. با این امکاناتی که هستش، زحمت هایی که سازمان دامپزشکی میکشه، به هر حال ما یه سالهای بیشتر بچه ها کار میکنن، امکانات دامپزشکی بیشتره، یه میزانی تب مارت انسانی که یه تبعی از این وضعیت بیماری رو در دام نشون میده خلاصه نمایان میشه به شکل سینوسی. امسال هم الان نمیدونم آمار امسال هنوز وزارت بهداشت دقیق به ما نداده، ولی سالهای گذشته به شکل بالا و پایین بوده. این که بگیم که دائم در حال بالا رفتن بوده به این شکل هم نبوده، ولی در هر حال شعار ما هستش، میگیم دام سالم، غذای سالم، انسان سالم. در حال اگه دام سالم باشه، ما با اطمینان خاطر میتونیم غذایی که از فرآورده های دامی تهیه میشه مصرف بکنیم، حتی اگه مثلا تریتمنت نشده باشه یا سالم سازی نشده باشه، و مطمئن باشیم که مبتلا به بیماری نمیشیم.
درسته.
اما در کل دنیا، نه اینکه بگم در کشور ما، در کل دنیا اینکه دام 100% سالم باشه خب قاعدن یه چیز آرزوی به دستیافتنی نیستش که ما فکر کنیم که حتما اون دامی که ما داریم پرورش میدیم 100% سالم هستش. نه، به خاطر همین فراورده های دامی رو ما باید بیان سالم سازی بکنیم. ما از دام هایی که مثلا بعضی بیماری ها رو دارن مجبور هستیم این دام ها رو مثلا ببریم کشتارگاه کشتار بکنیم، بشه تغذیه انسان ها، و انسان ها به طور اجتناب ناپذیر مجبور هستن از فراورده های این دام ها حتی با اینکه مریض هستن استفاده بکنن. و ما برای توی تریتمنت یا پاکسازی این فراورده ها میتونیم دخیل باشیم، میتونیم به دامدارها و به مردم عادی آموزش بدیم، علارغم این که دارن از یه محصولی استفاده میکنن که ممکنه میکروبی دفع شده باشه توی این شیر، مثلا میکروب بروسلا باشه. خب اون قسمتی که میره توی کشتاب، میره توی پاستوریزاسیون، تو فراورده های پاستوریزه ما نداریم این مشکل رو. قاعدتا وقتی از فراورده های پاستوریزه استفاده میکنن و فراورده های پاستوریزه بیشتر شیر دام هایی هستش که به شکل صنعتی پرورش داده میشه.
درست.
معمولا دامداری های سنتی شاید یه تعداد کمی از گاف ها شیرشون بره برای پاستوریزاسیون، ولی اکثرا به غیر پاستوریزه داره مصرف میشه. خود آموزش هایی که اگه به دامدارها و به مردم داده بشه که از این لبنیات سنتی اگه استفاده بکنن حداقل میتونن اینا رو تریتمنتش بکنن، میتونن با یه حرارت دادن ساده و خیلی ادبار این میکروب ها رو کاهش بدن و این میکروب ها رو از بین ببرن. یه فراورده سالمه که قابلیت استفاده داشته باشه استفاده بکنن. متاسفانه خیلی از جاها عادتشون این هستش که مثلا میگن شیر خام خوشمزه تره از شیر خام، مثلا میان بستنی درست میکنن، این بستنی ها میتونه واقعا خطرناک باشه. منشأ خیلی از تبعات های انسانی توی جوامع شهری، جوامع روستایی رو نمیگم، چون تو جوامع روستایی ممکنه مثلا تماس مستقیم با دام آلوده داشته باشن، مثلا سقط جنینی که اتفاق میفته، زایمانی که اتفاق میفته. دامدارها به هر حال روستاییانی هستن که زحمت کش هم هستن، ولی از خیلی چیزها اطلاع ندارن، به راحتی دست میزنن به این ترشحاتی که پر از میکروب هست میگیرن. ولی در جوامع شهری که از طریق خوردن فراورده های لبنی مبتلا به بروسلوز میشن، خب اینا اگر به آموزش داده بشه سعی بکنن از فراورده های استفاده بکنن که حداقل سالم سازی شده باشه. مثلا بستنی های سنتی رو من بارها گفتم و بازم بگم، هر چند بارم بگیم بازم کم گفتیم، یکی از عوامل خطر برای انتقال بروسلوز توی جوامع انسانی هستش. و بعضی از فراورده ها هم هستن میدونیم، مثل ماس و دوغ و اینا به شکل خود به خود اصلا تریتمنت میشن. وقتی ماس میخوان درست بکنن خب قاعدتا باید ماس رو داغ بکنن شیرو که تبدیل بکنن، و دوغ هم به خاطر اسید لاکتیکی که وجود داره میتونه میکروبای بروسلا رو از بین ببره. بعضی از فراورده ها به طور خود به خود پاک میشن، مثلا یا گوشت اگه آلوده به باکتری هم باشه وقتی پخته میشه کاملا عاری از باکتری هستش و هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. این مشکل قبل از اینه که گوشت رو مثلا بپزن باید رعایت بکنن، مثلا اگه گوشت رو میخوان دستکاری بکنن حداقل با دستکش این کارو انجام بدن تا قبل از اینکه وارد ظرف غذایی که میخواد حرارت ببینه بشه سعی بکنن یه مقداری رعایت بکنن، نه فقط به خاطر بروسلوز، خیلی از میکروبا و باکتری های دیگه هم هستن که میتونن از این طریق ایجاد مزاحمت بکنن برای انسان. به هر حال ای دکتر، ما برای اینکه یه غذای سالمی داشته باشیم، دام سالم جزء وظایف دامپزشکی هستش که یک دام سالم داشته باشیم. اما همه میدونن، خود شما هم بهتر میدونین، امکانات دامپزشکی نمیخوام بگم تو ایران ها، تو کل جهان هیچ جا نیستش که همه دام هایی که دارن غذای انسان رو تامین میکنن ما 100% از سلامتیشون مطمئن باشیم. ولی با تمام توان در سازمان دامپزشکی کشور داره سعی میکنه که حداقل ها رو برای مردم فراهم بکنه، ولی گاهی اوقات هم این امکانات براش فراهم نی، ولی با آموزش دادن به مردم، به دامدارها و به سایر افراد دستندرکار، ما میتونیم این مواردی رو که امکان انتقال از مواد غذایی به انسان هست کاهش بدیم.
بله خیلی متشکرم. آیه دکتر مفید هم نکته‌ای داشتن که من ازشون خواهش می‌کنم.
بله من از سلام دارم خدمت آیه دکتر امیری. ممنون آیه دکتر. اتفاقا من هم همین واسم.
من دکتر من از سلام دارم خدمت.
آینده باشین. بحثی که بود واقعا صحبت اون روز نماینده وزارت بهداشت هم جلسه هفته قبل هم که من خدمتشون بودم در این برنامه نبود که دامپزشکی وظایفش عمل نمی‌کنه. همون فرمایشات تکمیلی انتهایی حضرت عالی بود. یه مقداری مصرف بعضی از خانواده ها با یه باور غلط رفته به سمت لبنیات سنتی و شیر خامی که میگیرن و اتفاقا همون فرمایش بسیار متین حضرت عالی که اینها رو از دامداری های سنتی که تحت کنترل هم گاهن نیستن اینا میگیرن و این باعث شده که موارد تب مال در انسان ها بیشتر بشه. هفته پیش ایشون به اصطلاح آقای دکتر گزارش دادن که آمار تب مال تما به زیر 15,000 مورد رسیده بود، الان به بالاتر از 20,000 مورد رسیده. یعنی بیشتر بحث در افراد مبتلا بود که همون فرمایشات تکمیلی شما کامل کرد. این به خاطر نوع مصرفی هستش که به سمت دامداری های سنتی و محصولات به اصطلاح کارگاهی فله بدون کنترل میرن و این باعث میشه که همونطور که فهمیدن تو بستنی، تو شیر، تو بقیه محصولات گرفتار بشن ملت.
دقیقا های دکتر فرمایشات شما صحیحه. این اتفاقات به نه این که فقط الان افتاده باشه، سالهای قبل هم افتاده، ولی به هر حال آموزش هایی که مردم میبینن خیلی تاثیر گذاره. ما گاهی اوقات با وزارت بهداشت با همدیگه یه سری آموزش های آبشاری که توی روستاها بود، همه جا بود، به یه سری آموزش میدادیم، اینا میرفتن تو دل روستاها و اونجا باعث شد این آموزش ها که این چیزهایی که احتمالا گفتم به 15,000 مورد رسیده بود، زمانی بود که این آموزش ها رو دادن و میزان خیلی کم شد. و گاهی اوقات هم اعتبارات دامپزشکی وقتی خیلی خوب میشه، وضعیتش خوب میشه، ما به راحتی غرامت پرداخت میکنیم و به راحتی دامیره که آلوده هست معدوم میکنیم و یا از چرخه حس میکنیم، اونجا خوب جواب داده. ما موارد انسانی میاد به شدت پایی، اما به هر حال ما باید همیشه حواسمون باشه دیگه توی آموزش دادن ها فکر نکنیم دیگه مردم همه چیزو فهمیدن. باید انسان فراموشکاره، باید همیشه به یادش بیارن که بابا این بیماری اینطوری راحت قابل پیشگیری. الان نمیخوام فقط بروسلوز رو بگم، الان هاریخ راحت قابل پیشگیریه، ولی ما توی این سالهای اخیر موارد هاریمون هم خیلی رفته بود بالا، موارد هاری انسانی رو. ولی اگر آموزش های ما توسط صدا و سیما و سایر رسانه ها خیلی بیشتر از اینی که هست بشه، من مطمئنم که موارد کاهش خواهد داشت.
خیلی متشکرم از آقای دکتر امیری، معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری دامی سازمان دامپزشکی کشور. برای شما و همکارانتون در سازمان دامپزشکی آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنون آقای دکتر، من خداحافظی میکنم از شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب رادیو سلامت.
زنده باشید، خداحافظ. خب خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. مجله دامپزشکی رو میشنوید. یه مقدار بله گفتن که لطفاً به پیامک ها جواب بدهید. چشم، الان میریم سراغ پیامک ها. آقا بعضی هایی گفتن راجب برای پروستات ضرر داره لبنیات و اینا، چون چه حقیقت شما دیدید؟ یکی دو نفر اشاره کردن.
یک سری مقالاتی سه یا چهار سال قبل در مورد موضوع پروستات و ارتباطش با مصرف لبنیات در یکی از ژورنال ها چاپ شد که بعدن هم این رو چندین مقاله اومد که نتایج رو رد کرد و به نوعی اون موقع عنوان شد که این مقالات مربوط به یه سری افراد هدفمند و بیشتر رو برمیگشت به یه گروهی از نمیدونم انجمن سویاکاران آمریکا و این داستانا که ترویج جایگزینی شیر سویا رو یا نوشیدنی سویا رو به جای شیر اینها بود، ولی ثابت شده نیست. اینو من خدمتتون بگم این کاملا رد شد. آره. یه مقاله این که گفتم برای یه مقاله هم سرچ بکنن میتونه ممکنه باشه، ولی این مقاله با چندین و چند مقاله معتبر در سایت ها و در ژورنال های بسیار معتبر رد شد.
گفتن محصولات لبنی که تاریخ مصرفش میگذره و مرجو میشه اینا چی میشه؟ چون گفتن شایعاتی در این زمینه مطرحه. چه سرنوشتی دارن؟
محصولی که مرجو میشه دو حالت داره. یک مرجوی ها معمولا در سوپرمارکت ها و فروشگاه ها محصولی که نزدیک های تاریخ انقضا هستش دیگه توی یخچالشون نگه نمیدارن، یعنی دو روز مونده به تاریخ انقضا، مثلا یک ماستی که 15 روز 20 روز تاریخ انقضا داره، دو روز سه روز آخر چون مصرف کننده نمیخرن هیچ مغازه‌ای نگه نمیداره. خب اینا هنوز تاریخ داره، برمیگرده به کارخونه و میتونه اینها فرایندهای حرارتی روش انجام بشه بلت بعد از آزمایشات و تبدیل به محصولات به قول زیر فراورده اصطلاحا ما میگیم که قابلیت مصرف دارن بشه. ولی اگر که فرآورده لبنی تاریخ مصرف گذشته باشه، معمولا به کارخونه‌ای که مرجوع میشه یه قسمت به اصطلاح انهدام یا معدوم کردن این رو دارن که اینا رو صورت جلسه میکنن. اگر که معمولا کم پیش میاد کارخونه امکان تولید چی داشته باشه، مثلا بعضی از اینها ممکنه به فرض تبدیل به شیر خشک‌های دامی بشه برای مصرف، می‌دونید که توی دامداری‌ها برای مصرف گوساله‌ها از شیر خشک استفاده می‌کنن، شیر خشک اینها رو، یا در بعضی از مرغداری‌ها از شیر خشک استفاده می‌کنن، می‌تونه تبدیل به مصارف غیر انسانی بشه.
گفتن که چرا شیر پاکتی چند روز انقضا داره ولی بطری‌ها چند ماه؟ حالا اینا احتمال
مزبوط و شرایط بسته‌بندی و ببینید بسته‌بندی هایی که استفاده میشه چون اون شاید یه مقدار ارتباط هم پیدا کنه با اون سوالی که ابتدای جلسه ابتدای برنامه پرسیدن که چرا قیمت ها اینا متفاوته. خب هر بسته‌بندی با توجه به شرایط دستگاه بسته‌بندی، با توجه به شرایط فرآیندی که روی اون شیره که وارد دستگاه میشه و خود نوع بسته‌بندی میتونه ماندگاری محصول رو در یه مدت مشخصی حفظ بکنه. این برای محصولات پاستوریزه است. معمولا بسته‌بندی های نایلونی مدت زمان ماندگاریشون کوتاه‌تر از بسته‌بندی های بطری هستش. چرا؟ بطری ها قابل شستشو شدن و چیز هستن و شرایط بهتری رو دارن. یک بخش محصولات با عمر طولانی رو داریم که اون محصولات UHT یا استریل هستش که تا 6 ماه میمونن، که اون نوع بسته‌بندی اصلا کاملا متفاوته. بسته‌بندی های هفلایی هستن، خود شیری که استریل میشه تو دمای 140 درجه فرایند میره، حتی تو زمان کوتاه که ارزش غذایش از بین نره، و شرایط بسته‌بندی هم شرایط کاملا اسپتیک هست، بنابراین تا 6 ماه میمونه و اون به خاطر شرایط فرایند و نوع بسته‌بندی ها متفاوت میتونه باشه. پس نوع فرایند، نوع بسته‌بندی میتونه روی به اصطلاح ماندگاری تاثیرگذار باشه و طبعا متفاوت هستش.
گفتن که میگن لبنیات پاستوریزه همه چربی هاشو گرفتن، اصلا چربی نداره، راحت مصرف کنیم، درسته یا نه؟
همشو نگرفتن. همون عددی که روش نوشته، من جلسه قبلم اشاره کردم، اگر که چربیش زیر 0.5% باشه بهش میگن بدون چربی میتونن بگن، اگر 0.5 تا 1.5% باشه کم چربه، اگر چربی از 1.5 تا 3% باشه نیم چربه، و بالاتر از 3% در مورد شیر میشه پرچرب. و این کنترل میشه توسط مراجع نظارتی.
یکی کلیپی دیدن که والا یکی با یک کارشناس مواد غذایی داشته صحبت میکرده و ادعا کرده شیرهای پاستوریزه سم آفلاتوکسین دارن، چون ادعایی گفتن درسته؟
ببینید سم آفلاتوکسین یه سمی هستش که در خوراک دام میتونه وجود داشته باشه و اگر خوراک دام کنترل نشه میتونه در داخل شیر وارد بشه، ولی بررسی هایی که در ایران انجام شده به هیچ وجه تایید نکرده این موضوع. یه کارشناسی در یکی از برنامه های یه صحبتی رو کرده بود که استناد ایشون یه مقاله‌ای بود که اون مقاله معتبر نبود و منابعی رو که گفته بود این بیشتر از حد مجاز هستش به اشتباه در اون مقاله استفاده شده بود. همچین چیزی نیست، هم وزارت بهداشت و هم بقیه و هم استاندارد و بقیه دادپزشکی اینا این موضوع رو رد کردن و محصولات باز تاکید میکنم مجوزدار حتی آفلاتوکسینشون هم به صورت دوره‌ای کنترل میشه.
خیلی متشکریم از آقای دکتر وحید مفید نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی کشور که در برنامه امروز مجله دامپزشکی با ما همراه بودند و متشکریم از شمایی که با پیامک و تلفناتون ما رو همراهی کردید. از خوش خداحافظ.
سراح تهران پارس یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه یه جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیس بود، تو باز میگن بتواسه حتی تو گل و ماسه.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک؟
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار،
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای یه آیندهت دیدار.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کن.
پیش کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفت پیش، چی سرایی چی قسطی، چه کوچی کار کنم، ضامن کجا بیارم؟
اینا جواب داری سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران،
کارخانه